سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من مهدی اسکندری و اینجا ریلکس شوه. موضوع این اپیزود رودمپ هوشمنده. برای برنامه نویسا یک رودمپ هوشمندی رو با مهمون عزیزمون بررسی کردیم و توی این رودمپ ما از مسائل کلی تری صحبت میکنیم. یعنی این نیست که مثلا شما یه رودمپ داد SHE وجود داره و میری اونجا تک ها رو بررسی میکنی. نه، ما یکم دیدمون کلی تره به این ماجرا و میلاد عزیز میاد از مسائلی صحبت میکنه که چطور میتونیم دیپ تر باشیم، چجوری میتونیم ریشه قوی تری داشته باشیم تو برنامه نویسی و چجوری مطالعه بهتری داشته باشیم. از مسائل زندگی و کاری هم صحبت میکنیم. اوکی، خیلی خوب، مهمون برنامه رو بهتون معرفی کنم. میلاد شیریان، تیم لید شرکت داله و میلاد یکی از اون بچه های خیلی گله. امیدوارم که این پادکست براتون مفید واقع بشه و ازش لذت ببرید. بچه ها، این اپیزود یک نکته داره. صدای میلاد این بوده.
از این به بعد خیلی اوضاع متفاوت خواهد بود
موقع ضبط و به وسیله AI صدا رو من تبدیل کردم به این.
از این به بعد خیلی اوضاع متفاوت خواهد بود.
اوکی، پس اگر یک جایی حس کردید که مثلا یه سری از واژه‌ها یه جوری شنیده میشه، به دل نگیرید، بیشتر به محتوای اپیزود بپردازید و از این AI من استفاده کردم برای اینکه صداها به گوش شماها نرمتر و قشنگتر بشینه. امیدوارم که از اپیزود لذت ببرید. چطوری میلاد؟
مرسی مهدی جون، عالیه، فوق‌العاده‌ام و خیلی خوشحالم که الان امروز اینجام روبروی دوربین تو.
قربونت، منم خیلی خوشحالم که امروز اینجا افتخار صحبت با تو دارم و میتونیم درباره کل چیزای باحال صحبت کنیم. قبل از هر چیزی بذار من واسه بچه‌ها موضوع پادکست رو بگم. موضوع پادکست امروز بچه‌ها رودمپ اسمارت، اینکه شما چجوری یه راهی رو هوشمندانه تر انتخاب کنید و ریزالت های بهتری بگیرید. یعنی زمانی که دارید برنامه نویسی یاد میگیرید چه راهی رو انتخاب کنید، چه جوری اون راه رو انتخاب کنی و این جور چیزا. با میلاد قرار این چیزا رو بررسی کنیم. خیلی خوب میلاد، بریم با هم دیگه پادکست رو شروع کنیم و به اصل موضوع بپردازیم. اولین سوالی که هست اینه که اصلا برنامه نویسی داره به کجا میره و داری چه اتفاقی میفته تو دنیا؟
بریم بذار برگردیم کمی قبل‌تر. این که اصلا از کجا شروع شد و به کجا داریم میرسیم و به کجا خواهیم رفت، این سه تا موضوع اصلا تفکیک بکنیم. قبلا اینجوری بود که زبانهای برنامه نویسی خیلی لو لول‌تر بودن، شبیه به زبان ماشین بودن، خیلی برای انسان درکشون یکمی سخت بود. در علاوه این که ابزارها و در واقع دیولپمنت کیت هایی که الان ما داریم دور و برمون میبینیم به هیچ عنوان قبلا نبودش و خیلی مسیر سختی بود. کم کم بر اساس نیازی که به وجود اومد، زبانهای های لول تر که شبیه به زبان انسان هستن اختراع شدن و زبانی که الان میبینی در واقع ترند هستن، همه اکثرا در باشون
های لول ها.
دقیقاً های لول ها. و بذار اینجوری بگم، من فکر دوستان تقسیم بندی به قبل از AI و بعد از AI در واقع اتفاق بیفته و تقسیم بشه، علتش هم اینه که من فکر میکنم تمام معادلات رو به هم زد AI و این سرعت تغییر رو به شدت بالا برد و اینجا دقیقاً نقطه‌ایه که ما باید خیلی خیلی هوشمندانه زمانمون رو مدیریت بکنیم و بدونیم چه منابعی رو هدفمند انتخاب بکنیم و چه سلسله مراتبی رو ما باید در نظر بگیریم برای یادگیری در واقع اون مهارت.
بسیار هم عالی. پس این رولوشن AI همه چیز رو تغییر داده.
دقیقا همه چیز رو تغییر داده و ما باید خیلی هوشمندانه توی این مسیر حرکت بکنیم. دیگه از این به بعد خیلی اوضاع متفاوت خواهد بود.
خیلی هم عالی. بریم سراغ بعدیش. سوال بعدی اینه که میلاد، چالش های یه کسی که تازه داره برنامه نویسی یاد میگیره چیه؟ مثلا مهمترین چالش هایی که مثلا بچه ها باش روبرو میشن، خودمون باشون روبرو شدیم، چیا هستن؟
به مهدی، من حس میکنم که بزرگترین چالش اینه که نمیدونن از کجا باید شروع بکنن و چه ریسورسی در واقع ولیده و اون سلسله مراتب رو نمیدونن چون گم هستن. من یه مثال خیلی خوب بزنم، من خودم از یه دنیای دیگه وارد برنامه نویسی شدم، دنیای موسیقی بودش که من اصلا کلان موزیسین بودم و رشته تحصیلی من مکانیک بود، اصلا هیچ ربطی به در واقع کامپیوتر نداشت و کاملا سلف استادی اومدم جلو و این مسیر رو میخوام حالا اون اشخاصی که دقیقا سناریوی شبیه به من دارن رو بهشون بگم که اتفاقا خیلی از افرادی که از مسیر دیگه، از یه رشته دیگه وارد این مسیر شدن به خاطر علاقهی که داشتن، خیلی آدم های بزرگی هستن. پیشنهاد میکنم حتما در موردشون تحقیق بکنید و اصلا نشد یه همچین مسئلهی. بنابراین انتخاب منابع و سلسله مراتبی که باید داشته باشید برای من خیلی مهم بود و اینی که از کجا باید شروع بکنم، به کجا باید برسم و چه منابعی رو در واقع باید انتخاب بکنم، متری که من برای انتخاب اون منابع باید چی باشه. خب بماند که توی این مسیر من خیلی کاست زمانی دادم، حالا بحث مالیش رو خیلی فاکتور بگیریم با توجه به اینکه دنیای سوشال مدیا هم اومد و خیلی از تبلیغاتی که حالا خیلی از دوستان در واقع در این مسیر بود و با بمبارونی از شعارهای تبلیغاتی ما روبرو بودیم، چون انسان همیشه دوست داره مسیر کوتاه‌تر رو بره که زودتر به نصیب
یه شب پولدار شدن مثلا.
دقیقاً همینه دیگه. و توی این مسیر هم در واقع خارج از مسیرهای دیگه نیست و دقیقاً دوست داریم که خیلی سریعتر به اون پاداشه برسیم.
میلاد، حالا یه چیزی که هست، یعنی یه سوالی که این وسط وجود داره اینه که خب بچه ها الان تونستن ریسورس های مناسب رو پیدا کنن، خب آیا ریسورس به تنهایی میتواند آنها را به دیولوپر تبدیل کند یا نه؟ یعنی سافتور، در مورد سافتور انجینیر میخوایم صحبت کنیم.
آره، دقیقا انجینیر یه لغتیه که به نظرم خیلی مهمه، خیلی وزن سنگینی داره و بیا جداش بکنیم از بخش دیولوپر. ببین، من حس میکنم که اگر دیدشون بلند مدت هست باید اینجوری شروع بکنن که بر فرض مثال اصلا ما چرا باید از کامپیوتر استفاده بکنیم، مزیت کامپیوتر نسبت به انسان چیه. خب حالا اینو که فهمیدیم بیان داره در واقع کانسپت های بزرگ همیشه یه رادیکال بکشیم، اینو خوردش بکنیم، بیان جزئی ترش بکنیم و در واقع به اون نقطه صفرم که رسیدیم شروع کنیم ساختن و بیان بالا. بعد از این بعد بپرسیم که خیلی خب این محاسبات چجوری توی کامپیوتر داره انجام میشه، چرا اصلا این ما اول از چرایی رسیدیم به اینکه چه جوری داره این کار انجام میده. خب به نظرم یه سافت‌ور انجینیر باید این کانسپت ها رو تسلط فوق‌العاده روشون داشته باشه و باید بدونه که دقیقاً اون بستری که داره براش برنامه می‌نویسه چه جوری کار میکنه، چجوری داره محاسبات رو انجام میده. حالا بیام لایه لایه بریم جلو، خیلی نمیخوام وارد مسیر حاشیه‌ای بشن. اینی که اولین سوال اینه که یه کامپیوتر ما چرا باید استفاده بکنیم، دومین سوال اینه که یه کامپیوتر چجوری داره محاسبات رو انجام میده. خب اینجاست که بحث میکروپروسسورها در واقع مطرح میشه و نحوه کار کردشون که چجوری دارن کار میکنن. یه لایه بیام بالاتر، خیلی خوب، الان این سیستم عاملی که روی سیستم ما هست این چجوری داره در واقع تسک ها رو منیج میکنه، این محاسبات رو منیج میکنه، این میکرو پروسسور ها رو در واقع ازشون کار میکشه، قطعات مختلف کامپیوتر رو هماهنگ میکنه. باز یه لولفی بیاییم بالاتر، خب میفهمیم که خب این سیستم عامل هر میبینیم که سری آیکون داره که به فرض مثال با کلیک روشون یه چیزی داره اجرا میشه، اون چیه؟ اسمش برنامه است. خب اون برنامه هی چه جوری ساخته شده و اصلا ماهیت اون برنامه هی چیه و اون برنامه به چی تبدیل شده که این کامپیوتر میتونه بفهمه و این رو در واقع اجرا بکنه. و اینجاست که دقیقا میرسیم به زبانهای برنامه نویسی، یعنی پل ارتباطی ما با سیستم محاسباتی یا هم کامپیوتر. و خیلی قشنگی که وقتی این سلسله مراتب رو ما رعایت بکنیم، این قدرت رو بهمون میده، قدرت تحلیل رو بهمون میده. این فرق نمی کنه که تو الان تصمیم بگیری که وارد مثلا مسیر بک‌اند بشی، فرانت اند بشی، دیتا ساینس بشی، ای آی بشی، ماشین لرنینگ بشی. این در واقع مباحث مباحثی هستن که مشترکن بین همه اینها، و اگر میخوای اون چابکی رو داشته باشی که در آینده به راحتی بتونی بین تکنولوژی های مختلف سویچ بکنی، دقیقا این مفاهیم مکانی هستش که تو باید یاد بگیری. یعنی من برخلاف دیدگاهی که توی کامیونیتی هست و خب تبلیغ میکنن در موردش، این که خب استک ها رو ببینیم چه چیزهایی در استفاده میشه، ببینیم چه شرکت ها چه چیزهایی نیاز دارن، همون رو یاد بگیریم بیان بریم جلو. من میگم نه، بیا مسیر رو برعکس کن، بیا از صفر بچین در واقع اون ساختار ذهنی تو و بیا بالا. دلیلش هم اینه که اگر تو میخوای انجینیر بشی باید قدرت تحلیل فوق‌العاده‌ای داشته باشی. یعنی تو فرقی نمیکنه که بک اند دیولپر باشی یا فرانت اند دیولپر، تو باید بدونی که میکروپروسسور چجوری کار میکنه، تو باید بدونی که مموری نرم افزار چیه، تو باید بدونی که برخلاف مثال دیزاین پترن ها یا آنتی پترن ها چیان، تو باید بدونی که سیستم دیزاین چجوری اتفاق میفته، یه سیستم رو چجوری دیزاین بکنی. ما اینها رو هیچ فرقی نمیکنه که تو وارد چه فیلدی بشی، اینها در واقع فیلد های مشترکی هستن که به نظر من الان ما باید تمرکزمون روی در واقع یادگیری همچین کانسپت هایی باشه، چون ابزارها و اون در واقع موارد های لول تر دائما دارن چینج میشن. وقتی من اینها رو میدونم خیلی راحت میتونم از فرانت اند سوئیچ کنم به بک اند. اگر دقت بکنی خیلی از شرکت های بزرگ الان اینجوریه که ساخت انجینیر میخوان، یعنی براشون فرقی نمیکنه که تو یعنی میخوام بگم لیبل یا اون جاب تایتلشون مثلا اسپسیفیک فرانت اند دیولپر نیست،
مهارت رو میخوان از طرف نه اون ابزاره.
دقیقاً. و ببینید وقتی که وارد شرکت بزرگ میشی، اولا بگم توی بحث مصاحبه هایی که انجام میشه خیلی متفاوته با چیزهایی که ما در واقع داریم میبینیم و اتفاق داره میفته،
تخیلاتی که وجود داره به دوره، ولی آره
دقیقاً. من تو این اشاره کردم، گفتم که ما خیلی از بچهای خفنمون از ایران رفتم، وگرنه نباید سطح اسکیل خیلی از شرکت ها به نقطه‌ای برسه که به راحتی میبینی خیلی از بچه‌ها مثلا آفر میدن توی شرکت ها یا کمپانی‌های بزرگی که به نظر من یه خودش درده ها، و این به خاطر اون کمبود نیروی کاری هستش که الان در واقع وجود داره. ولی میخوام اینو بهت بگم، تو وقتی وارد کمپانی بزرگ میشی قراره یه چیزی رو اختراع بکنی و یه چیزی رو در واقع ایجاد بکنی که تا حالا نمونه ای ازش وجود نداشت، و تو باید خالق اون بشی، یعنی باید اون ذهن تحلیلی رو داشته باشی که بتونی شیر خفن تحلیل بکنی که چی رو کجا بذاری و چه ساختاری رو چه سیستمی رو تو دیزاین بکنی و نهایتا بعدن رو به مرحله اجرا در بیاری. یعنی اول اون ساختاره باید شکل بگیره، اول اون سیستم بهینه باید اختراع بشه، بعد به مرحله عملیات برسی. تو وقتی این کانسپت ها رو ندونی، وقتی این سلسله مراتب رو رعایت نکرده باشی، تو نمیتونی قدرت تحلیل خیلی قوی داشته باشی و اونجا گیر میافتی. دقیقا انجینیر کارش همینه دیگه، اینه که بتونه تحلیل بکنه، بتونه بر مبنای اون در واقع حالا پوینت های مختلفی که توی
مشکلات رو حل کنه،
دقیقا بتونه مشکلات رو حل بکنه، بتونه اون ساختار رو به بهینه ترین حالتش تبدیل بکنه و غیر ممکن ها رو ممکن بکنه دیگه. مهندسی یعنی همین دیگه، بتونی یه چیزی که توی در واقع ذهنیت خودت بوده که یه رویا بوده اینو بتونی در واقع به واقعیت تبدیلش کنی که بتونه عملکرد خیلی خوبی داشته باشه.
میلاد بذار یه لحظه خلاصه برم از چیزایی که تا اینجا گفتی. پس تو داری میگی بچه‌ها اول ریسورساشون رو پیدا کنن، بعد روی مباحث فاندامنتال کار کنن، ببینن سیستم عامل داره چطوری کار میکنه، کامپیوتر چجوری داره کامپیوت میکنه اون دیتا ها رو، و بعد از اون وقتی فاندامنتالشون رو خوب ساختن، برن روی مهارت‌های حل مسئله‌شون، رو الگوریتما کار کنن، دیتا استراکچرها رو بیشتر بشناسن و یاد بگیرن چجوری سیستم عامل یا کامپیوتر داره کار میکنه و چجوری میتونن پرفورمنس بهتری رو داشته باشن وقتی دارن خوب روش کار میکنن، در واقع نرم افزار دارن کار میکنن. پس کلیاتش رو بخوایم خلاصه کنیم، همچین چیزایی میشه در واقع، درسته؟
ببین من خلاصه میدی بگم در مورد سلسله مراتب. چون باید بدونیم که در واقع ماشین چجوری داره کار میکنه، یعنی بدونیم میکرو پروسسور ساختارش چیه و چجوری داره کار میکنه. بعد از اون باید سیستم عامل رو از نظر من، حالا رودمپی که من دوست دارم به بچه‌ها بگم اینه، سیستم عامل رو خوب بتونید به یه تجند سیستم عامل یونیکس که کور خیلی از سیستم عامل ها هست، و بعد از اون شما باید در واقع وارد یادگیری زبان برنامه نویسی بشید که خب میتونید اینا رو با هم کامپر بکنید دیگه. زبان هایی هستن که میتونن برای سیستم عامل های مختلفی در واقع ارائه بشن و کامپایل بشن به در واقع زبان هایی که به اینستراکشن هایی که سیستم عامل های مختلف میتونن اونها رو بفهمن، تحلیلشون بکنن. میتونن بگن که یه جورایی مالتی پلتفرم هستن، توی پلتفرم های مختلف میتونن ازشون استفاده بکنن. میتونی هم نه مثلا اسپسیفیک بری دومله زبانی که خودت مثلا رفتی تحقیق کردید که آقا اوکی تره، من دوست دارم مثلا وارد اینتل بشم و این در آینده میتونه این چیزها رو برای من کاور بکنه. و بعد از اون نیاز به این وجود میاد که من چجوری میتونم یه برنامه بنویسم که خیلی سریعتر کار بکنه و با کمترین دستورالعمل من بتونم به اون هدف نهایی برسم. اینجاست که مثلا استفاده از ساختار داده و الگوریتم ها مطرح میشه و نیاز به اینی که من چجوری میتونم یک برنامه بنویسم که خیلی مؤثرتر بر اساس ورودی های حالا بیشتر بتونه خیلی سریعتر عمل بکنه و بتونم منابعم رو در واقع به صرفه‌جویی بکنم ازش، حالا چه منابع در واقع پردازشی چه منابع استوریجی. بعد از اون حالا از دید من اینه که بچه‌ها برن سراغ دیزاین پترن ها و پارادایم های برنامه‌نویسی. ببین خیلی جالب میشه که شما با پارادایم های مختلفی روبرو میشی، مثل object oriented، مثل functional programming، مثل در واقع reactive programming. میگه کی کجا از کدوم پارادایم من باید برای develop استفاده بکنم، سوالیه که باید از خودتون بپرسید. و چجوری این رو میتونی متوجه بشی زمانی که در موردش مطالعه داشته باشی، مثلا چه پارادایم هایی وجود داره، چرا این پارادایم رو وجود اومده و کجا باید نازش است. اینجاست که شما میتونید در واقع یونیت ها و واحد های مختلف نرم افزار تو دقیقاً بفهمی که بر چه اساسی باید با چه پارادایمی باید دیولپ بشن. و خیلی خوشگل میشه وقتی که اینها رو بدونی. من حالا میدونم بچه‌ای که بیشتر تجربه دارن وقتی اینها رو در واقع مروری بشه براش بشنون، میدونم که درد مشترکی بوده که ما توی مسیر دیولپ بهش باش مواجه شدیم، سوالایی بوده که همیشه باهاش مواجه. بعد از اون به نظر من، حالا خیلی نخوام در واقع طولانیش بکنم، به نظر من باید بیام سراغ معماری نرم افزار، این که ما چجوری میتونیم یه معماری مؤثر داشته باشیم، کی از کدوم معماری باید استفاده بکنیم. این خیلی مهمه، مرحله‌ای که خیلی مهمه. بعد خیلی های لول تر دیگه بخوایم بیایم بهش نگاه بکنیم، مرحله سیستم دیزاین رو میتونن روش مطالعه داشته باشن که چجوری میتونیم سیستم های نرم‌افزاری مؤثری رو در واقع دیزاین بکنیم، چه متریک هایی رو، چه مخروضاتی رو، چه چیزهایی رو باید در نظر بگیریم و تکنیک هایی که حالا توی این مسیر وجود داره. به نظر من اگر این مسیر رو بچه‌ها طی بکنن بسیار بسیار فلکسیبلن در برابر تغییراتی که موج تغییراتی که توی تکنولوژی داره اتفاق، و این دقیقاً پوینتیه که شما رو نسبت به بقیه در واقع جلو میندازه. یعنی شما فردا اگر خواستید بر فرض مثلا ماشین لرنینگ رو استارت بزنید، میدونید که یه عقبه‌ای در واقع از الگوریتم ها دارید، تازه نمیخواد برید با کانسپت بیس و الگوریتم مثلا روبرو بشید. و این اصلا این خیلی میتونه به شما کمک بکنه و بسیار میتونه شما رو چابکتر رو کنه و منعطف‌تر رو کنه.
میلاد بریم سراغ مبحث بعدی. مبحث بعدی اینه که چجوری یه چیزی رو بهتر طرف یاد بگیره، یعنی میخوایم روی متدا و تکنیکای یادگیری صحبت کنیم. اولین سوالی که مطرح میشه، بچه‌ها چجوری باید یه منبع رو انتخاب کنن، چجوری یه دوره رو انتخاب کنن و کجا بفهمن یه دوره خوبه یه دوره خوب نیست؟ مثلا من تازه میخوام برنامه‌نویسی رو شروع کنم، از کجا بفهمم این دوره‌ای که انتخاب کردم یا این داکیومنتی که انتخاب کردم واقعا یه چیز خوبه؟
ببین مهدی، من اولین چیزی که خودم به عنوان متریک در نظر میگیرم فیدبک کامیونیتی به اون ریسورسه، که کامیونیتی نسبت به چی فیدبکی داده، تعداد استارش توی در واقع انتشاراتی که داره، حالا اگر کتاب باشه یا حالا مارکت پلیس های مثل آمازون یا حالا در واقع مارکت پلیس های مختلفی که برای خرید کتاب یا حالا ریسورس ها وجود داره، به علاوه یودمی، حالا ویدیوهایی که خیلی ها هستن که مثلا با دیدن ویدیو خیلی اوکی ترن. و خب شما میتونی فیدبکی که کامیونیتی به در واقع کورس داده رو ببینی و خب این خودش میتونه اولین در واقع پالس رو بهت بده که این میتونه منبع خوبی باشه. پس با این توی سبدم داشته باشم. گزینه بعدی که باید بهش دقت بکنم در مورد اون شخصیه که بره آموزش رو به شما میده، یعنی اون شخص کیه، عقبش چی بوده، اصلا چقدر کارهای بزرگی انجام داده، مثلا چه جاهایی کار کرده توی دنیای واقعی، آیا واقعا کار کرده یا نکرده، یا صرفا مثلا این فردی بوده که کتاب خونده اومده یه دونه پکیج درست کرده و هیچ دانش عملیاتی نداشته. و خب این رو خیلی راحت میتونید شما در واقع این لایه رو ولیدیشن بکنید، یعنی ولید بکنید که آیا این مثلا فردی که من خواهم ازش یاد بگیرم و این منبع رو نوشته آریا فرده معتبری هستش یا کامیونیتی و قابل اعتمادی هست و قابل هست یا نه. دقیقاً حالا لغتی که گفتی خیلی به نظرم مناسب تر، فرد قابلی هستش یا نه. و نهایتاً بعدش سرفصل ها، من آخری چیزی که نگاه میکنم در مورد آموزش اینه که سرفصل هاش چیه و حتما مقدمش رو میبینم یا میخونم که ببینم که اصلا میتونم ارتباط بگیرم با زبانی که اون فرد داره این آموزش رو ارائه میده، اصلا میتونم با شخص خود اون شخصی که پشت دوربین هست میتونم ارتباط بگیرم.
صداشو دوست داری، تصویرو دوست داری.
دقیقاً همینطوره. و نکته ای که بچه‌ها بگم مهدی خیلی مهمه اینه که سعی کنید از کورسای ایرانی
اجتناب کنید،
زیاد اعتماد نکنید بهشون، سعی کنید بیت خارج از مرز ایران، چیزایی که با استانداردهای دنیا در واقع ساخته شده و میتونم بگم سطحش بین المللیه، اینی که فقط صرفا در واقع یه چیزی باشه که توی ایران بخواد شما رو به سطح اسکیل خاصی برسونه، نه، اینو ببریدش به خارج از مرزها، سعی بکنید که این دو در واقع سطح اسکیلتون رو خیلی گسترده تر ببینید، بین المللی بهش فکر بکنید، چون این مسیر مسیریه که مرز نمیشناسه و شما قراره که توی هر نقطه ممکنه که بتونید آفر بگیرید و کار بکنید و باید مهارتتون دقیقاً با مهارت‌های در واقع
استاندارد جهانی
بشه. آره. استانداردهای جهانی دقیقاً. و این موضوعی که خیلی مهمه، خیلی مهمه. مثلا شخصی که توی گوگل کار کرده و این کورس رو ساخته و این کتاب رو نوشته، تا شخصی که مثلا توی مثلا ایکس کار کرده توی ایران، خب خیلی متفاوته اصلا ذهنیتشون و نحوه آموزششون.
اونا ایجن، اینا ایج نیستن. ببین حالا یه چیزی که هست میلاد، حالا من نمیخوام از موضوع خارج بشم، بذار اول خلاصه بگم چیزایی که گفتی. یکی این که پس بچه‌ها برن مارکت پلیس ها رو بگردن ببینن بستلرا کدوما رنگ بالاتری دارن، بعد خود اون شخصه رو برن بشناسن ببینن پیشینش چیه، کاراش چیه و اینا، و در انتها هم باید بتونن با طرف ارتباط موثری بگیرن که بتونن ادامه بدن، یعنی انگیزه رو داشته باشن تا تهشو برن. و اینا خیلی مهمه. حالا یه چیز دیگه ای که هست، میخوام یه خورده بحث رو شخصیش کنم. خودت تا حالا چه روشی خیلی رو تأثیر گذاشته؟ مثلا رفتی یه چیزی رو یاد بگیری، اون متدی که اجرا کردی خیلی عمیق رو یادگیری تأثیر گذاشته و خودت بهترین فیدبک رو ازش گرفتی، اون چی بوده؟
ببین، حالا من قبل از AI رو بگم، چون با اومدن AI تکنیکی رو من دوستانم به بچه ها بگم که فوق العاده به یادگیریشون کمک میکنه، اصلا این چیز بی‌نظیریه که حالا تا قبل از AI این واقعا قابلیت رو نداشتیم، مجبور بودیم که خودم دقیقا. ببین، این چیزی که من خودم انتخاب کردم اینه که من خیلی کورس دیدم، خیلی یوتیوب نگاه میکردم و خیلی مطالعه داشتم، ولی نهایتا کتاب به نظر من یه منبعیه که خیلی تو میتونه عمیق‌تر بکنه توی یه کانسپتی، خیلی به جزئیات بیشتر میپردازه و میتونم بگم که خیلی بهتر میتونه توی ناخودآگاه تو جا بیفته. البته باز هم این خیلی شخصیه، ممکنه که یه شخصی خیلی با کتاب اوکی نباشه، اونم اوکیه، ولی میتونم بگم که من با خیلی از بچه‌هام که صحبت کردم و توی حالا کریرمون میتونم بگم به نقاط خیلی خوبی رسیدم، دقیقاً اتفاق نظر دارم با من که کتاب یک ریسورسیه که میتونن روی یه کانسپت، وقتی میخوان روی یه کانسپتی دیپ بشن، به نظر من بهترین گزینه کتاب. و یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ببین، اگر بخوام حالا ابزارها رو بگم، مثلا من زمانی که اومدم به ایداد شو یاد بگیرم، خیلی مثال بخوام بزنم، چیزی که خیلی بهم کمک کرد که من بتونم توی ایداد برخلاف مثال خیلی دیپ بشم، اومدم یه نسخه خیلی ساده از اون رو خودم پیاده سازی کردم، اصلا ببینم که واقعا پشمشتا داره چه اتفاقی میفته، یعنی حالا اصلا میگه under the wood داره چه اتفاقی میفته، چه جوری این ساخته شده. یه نسخه خیلی کوچیکی از اون رو همیشه هر موقع یه ابزاری رو یاد میگیرن سعی میکنم بسازم، چه ریاکت، چه نکس جی اس، چه ریداکس، چه مس جی اس، چه اکسپرس جی اس، سعی میکنم یه نسخه خیلی ساده از اون رو خودم بر خودم کد بزنم که دقیقا بفهمم که این داره در واقع بک‌گراندش داره چه اتفاقی می. و این به من خیلی کمک است که دقیقاً و بس پرابلم سولوینگ، یعنی که دقیقاً بفهمم که اگر اینجا به مشکل خوردم چجوری مشکلم ترک بکنم و مشکلم رو حل بکنم. این خیلی به این نفس کمک میکنه، علاوه این که این اعتماد به نفس رو به شما میده که لایبرری ها، فریم ورک ها یا ابزارهایی که ساخته میشن خیلی چیزهای پیچیده یا سخت خارج از ذهن شما نیستن. شما هم میتونید یک مبلغ باشید، میتونید یک خلاق باشید، میتونید خودتون یک پکیج رو پابلیش بکنید، به کامیونیتی کمک بکنید، میتونید مولد باشید و این شجاعت و اعتماد به نفس واقعا برای شما ایجاد میشه. حالا بعد از AI رو بگم چه اتفاقی افتاد. AI بهترین معلم، یک پروفسور تمام کمال توی هر حوزه ای. تا وقتی که میخواد یه کانسپتی رو یاد بگید، به نظر من اینکریمنتال با AI برین جلو. یعنی مثلا یه سفر رو خوندین، یه جایش رو متوجه نشدین، از AI سوال میپرسین، میگین اینو برای من بشکن، میخوام ببینم که در واقع تو کورش داره چه اتفاقی میفته، میتونی این رو برای من بازتر بکنی، میتونی یه نمونه کدی از اجرای این ابزار رو مثلا برام بزنیم، من میخوام کدی بخونم ببینم چه جوری این ساخته شده، میتونی مثلا یه نمونه ای از best practice هاش رو به هم بگی، میتونی مثلا آنتی پترن ها یا دیزاین پترن هاش رو به هم بگی، میتونی حتی میتونی به AI بگی که آقا من الان این کانسپت خیلی پیچیده رو باز جوری که تو گفتی باز نفهمیدم، خیلی ساده ترش بکن، و این میاد خوردترش میکنه ساده ترش میکنه تا نهایتاً بتونیم اون کانسپت برای شما جا بیفته. یعنی به نظر من با وجود AI شما به هیچ کورس دیگه نیاز ندارید غیر از اینکه یه ریسورس، یه کتابی باشه که کاوری کرده باشه همه یه کانسپت های اون مبحث رو، و شما با AI به راحتی میتونید یه
خروجی خوبی بگیرید،
خدای اون مبحث رو یه خروجی فوق‌العاده بگیرید دیگه.
میلاد یه چیزی الان به ذهنم رسید، بذار بگم اینم برای بچه شاید جالب باشه. بچه داوینچی، من خیلی داوینچی ارادت خاصی دارم بهش همیشه، ولی داوینچی حرفی میزنه میگه learning never exhausted the mind. خب یادگیری هیچ وقت ذهن رو خسته نمیکنه. مثلا چیزی که الان میلاد داره میگه من خیلی باش موافقم، به خاطر اینکه یه بچه‌ای که یاد نمیگیره با یه بچه‌ای که یاد میگیره فرقش اینه که مثلا گاهن یکی داره یه چیزی رو میخونه تو مدرسه دبستان راهنماییتون یادتون بیاد، داری یه چیزی رو میخونی، اونجا که قفل میکنی نمیفهمی معلم این توضیحی که داده چیه یا این خط از کتاب داره چی میگه. خب اون کسی که این کتابو نوشته خیلی شفاف توضیح نداده. خب اینجا تو میتونی همون از AI بپرسی، دو سه تا مثال ازش بگیری، یادش بگیری، دیگه گیر نمی کنی، سردرد نمیگی، نمیمونی روی اون داستان. خب از اونجا جامپ میکنی میری جلو و این AI باعث میشه سرعت زیادتر بشه. یعنی تو داری میدوی به جایی به سمتی دیگه متوقف نمیشی و همینجور میری و میری و میری و بهش میرسی. و
آره دقیقاً مرسی، دقیقا چیزی که گفتی اینه که AI تو رو رضاوت نمی کنه. AI قرار نیست چه میدونم یه باعث بشه که تو اعتماد به نفس تو از دست بدی، کاملا یه
راحتی باش خلاصه
موجوده. یه موجود پرحوصله است که شما هر چقدر از این سوال بپرسید اون به بهترین شکل ممکن سعی میکنه یه جوری این رو به شما برای شما توضیح بده که براتون جا بیفته و ازش فوق العاده استفاده بکنید. و اصلا یکی از خوبی های هوش مصنوعی به نظر من بحث لرنینگه، یعنی انقلابیه که توی آموزش داره به وجود میاره.
دقیقا. بریم حالا سراغ مباحث بعدی. مباحث بعدی میلاد اینه که چطوری یه دانش تئوری رو بچه ها تبدیل کنن به یک مهارت عملی.
ببین ما یه دانش داریم، یه دانش مؤثر داریم مهدی. دانش مؤثر دقیقا دانشیه که از اون لایه وهم
یا
ذهنی دقیقا این ثبت میشه و انگار که هک میشه توی ذهن تو. این هیچ راه حلی نداره غیر از اینکه شما بتونی توی پروژه واقعی باهاش دست و پنجه نرم بکنی،
یعنی باید دستتو آلوده کنی.
دقیقاً دست تو باید کس میکنی به کد و بعد اگر توی شرکتی نیستی یا جایی در واقع کار نمی کنی میتونی این رو به صورت کاملا خودجوش یا پروژه رو استارت بزنی، فیچر اسکوپ بر خودت بذاری که مثلا چه فیچری رو من میخوام توسعه بدم و همین. یعنی هیچ تکنیک چی میگن خارق العاده ای نداره، یعنی شما باید وارد عمل بشین تا نهایتاً بتونی یه دانش رو به دانش مؤثر تبدیل بکنی. این توی همه ی حوزه‌های زندگی هست، نه فقط بحث برنامه نویسی.
آره دیگه، بعد برید میگه یه چی مثالی بود قبلا میخوندم خیلی برام خودم جالب بود اولین بار که شنیدم، میگفت که شما 10 تا کتاب درباره شنا بخون تهش باید بپری تو آب تا یاد بگیری. یعنی با کتاب خوندن نمیشه.
نمیشه، دقیقاً نمیشه. و از اشتباه کردن نترسید بچه‌ها، خفن ترین آدم های این حوزه اشتباه میکنن، توی کدشون باگ هست. چون الان پکیج ها تقنیم باید ببینید چقدر ایشیو های مختلفی داره تیشون که مثلا باگی پورس هایی داره که در واقع گزارش کرد تازه اینا یه تیم خیلی بزرگی
هم که دوره هم جنسان
کار میکنن. دقیقاً اصلا نترسید، فکر نکنید که مثلا یه فردی که الان توی این مسیر جلوتره خیلی آدم مثلا قول و خفنیه. نه، صرفا سخت کوش بوده، تلاش کرده، تجربه داشته، علاقه داشته. و واقعا من میگم شما هم میتونید یکی از اون بزرگا باشین اگر واقعا بخواید میتونید بشین، چرا که نه. و اصلا این دوست دارم این حساب رو بشکنید توی ذهنتون که مثلا کارهای بزرگ فقط مال آدمای بزرگه، مال آدمای خفنه. ما مثلا یه استعداد خارق‌العاده‌ای دارن که ما نداریم، واقعا اینجوری نیست.
من یه چیزی دیگه هم حالا اضافه کنم به حرفات میلاد، اونم اینه که دقیقا تمام حوزه ها طرف داره چششو دیدشو تیز میکنه، گوششو تیز میکنه، بیانش رو تیز میکنه، تبرش رو تیز میکنه که ضربه ای که میزنه دقیق تر و موثرتر باشه تو هر حوزه ای.
دقیقاً
پرکتیس میکنم. خیلی عالی،
کاملا درسته.
بریم سراغ مبحث بعدی. مبحث بعدی میخوام از دنیای کلن فنی خارجت کنم میلاد، یعنی میخوام بگی که یه برنامه نویس دیگه چه مهارت‌هایی رو باید تو زندگیش داشته باشه، باید دیگه چیا بدونه.
ببین خیلی مهمه که ما دوتا کانسپت داریم دیگه، خود فکر میکنم بهتر بدونی، بچه هم میدونن در جریانش هستن قطعا. ما این مبحث هارد اسکیل رو داریم، یه مبحث سافت اسکیل رو داریم که دقیقا توی سیکشن دوم یعنی سافت اسکیل خیلی از بچه‌هایی که توی حوزه تک کار میکنن متاسفانه دچار مشکلات بسیار زیادی هستن. اینی که معمولا درونگرا هستن، خیلی نمیتونن خوب ارتباط بگیرن، خیلی نمیتونن کار تیمی انجام بدن. به علاوه این که فارغ از این که شما باید مهارت‌های ارتباطی خیلی خوبی داشته باشین، بتونیم با همدیگه صحبت بکنیم، با افراد مختلفی صحبت بکنیم، بدونی که چجوری یک چیز رو عنوان بکنی، بتونی اشتباهاتت رو بپذیری و نهایتاً بدونی که وقتی توی در واقع اسکوپ یه اشل تیمی دارین کار میکنین، هیچ چیزی شخصی نیست و همه چیز در واقع باید هر چیزی رو به صورت تیمی در نظر بگیرین. به علاوه این که به نظر من ما هممون، حالا فارغ از این که توی چه فیلد و کریری باشیم، هممون داریم تلاش میکنیم برای اینکه زندگی بهتر و سالمتر و قشنگتری داشته باشیم. یادمون نره که زندگی بکنیم، اینجوری نباشه که ما توی لوپ گرفتار بشیم و دائما درگیر باشیم و اصلا یادمون بره که زندگی کردنی هم هست، ابعاد دیگه ای هم توی زندگی وجود داره. اینا خیلی دوست دارم بهش اشاره بکنم. میگه ما چون معمولا یه سیکشن هایی داریم به اسم فوکس تایم که توی در واقع دنیای خودمون توی انزوا میشینیم برای اینکه بتونیم خوب فکر بکنیم. مثلا ممکنه ساعت‌ها درگیر باشیم و این میتونه فرسایش شدیدی رو در واقع برای ذهنمون، برای روحمون، برای فکرمون بیاره و ما خیلی در واقع مستعدتریم از بقیه نسبت به افسردگی، نسبت به بیماری هایی که ممکنه از بی تحرکی و حالا در واقع ثمره
آره بیماری های روحی روانی خیلی
لایف استایل باشه. آره دقیقاً،
چون با ذهن کار میکنیم.
دقیقاً، و اینو خیلی باید به نظرم بهش توجه کنید. اگر قراره توی این مسیر بیایم و توی این مسیر ادامه بدیم، بدونیم که باید به همه ابعاد زندگی توجه بکنیم، به سلامتیمون توجه بکنیم، به تفریحمون توجه بکنیم، به خانوادهمون توجه بکنیم. اینجوری نباشه که فقط تک بود از صبح تا شب با سیستم بشینیم کد بزنیم. نه، واقعا اینجوری نیست و این جواب نمیده و این مشکلات بسیار زیادی رو در آینده به وجود میاره. پس خواهشن به تفریحتون، به ورزشتون برسید. اینا مهمترین چیزا توی زندگیه و اگر اینها نباشه شما واقعا بود دیگه. میگفت که اگر یه یک باشه 10-0 جلوش بذاری که رقم حساب بانکیت باشه، اگر اون یک سلامتی باشه نباشه که سلامتیه هیچ ارزشی نداره دیگه. بقیه یه چیزا هیچ ارزشی ندارن واقعا. ما یه سرماخوردگی ساده میگیم، اصلا حوصله خودمونم نداریم دیگه. وقتی تب میکنیم فقط دوست داریم خوب بشیم.
آره.
اصلا دنبال این نیستیم که حالا چجوری پولمون رو 2 برابر بکنیم، 3 برابر بکنیم، چجوری پیشرفت بکنیم تو کارمون. و این مبحث به نظرم خیلی مهمه، حتما براش پلن بکنید، حتما حتما حتما. و عادت‌های خیلی خوبی رو توی بدنتون بندازین، عادت‌هایی که مثلا صبح به نظر من حتما یه ورزشی رو حتما داشته باشید، بحث مطالعه رو داشته باشید تو طول روز، مطالعه متفرده منظورمه، مطالعه تکنیکال بحثش جداست که عقب نمونید دیگه. واقعا همین میتونم بگم، کلیت کار همینه.
یه چیز دیگه هم که هست، حالا به قولی میلاد میدونی چیه؟ ببین مثلا بچه هایی که میان توی این حوزه، اونایی که اولین مثلا اولین بارشون وارد شرکتی جایی میشن، من که از چیزایی که دیدم عدم کنترله، یعنی مثلا طرف نمیتونه بین زندگی شخصیش و اون کار
تعادل
برقرار کنه و جداشون کنه از هم، یعنی کارو میاره تو با ذهنش، کارو میاره تو خونه، میبره تو رخت خوابش و جدا از مباحث حال سلامتی. خب یکی اینه که من خیلی دیدم توش داستان دارن، یکی دیگه هم مباحث مالیه. ببین ما آدم موفق یه در واقع مجموعه ای از توانایی هایی در زمینه های مختلفه. خب و یه آدمی که صرفاً هارد اسکیل داره، حالا سافت اسکیل هم داره توی زمینه هایی، خب اون سافت اسکیل کمک میکنه با موفقیتش، در اصل اون هارد اسکیل است که داره میبرش جلو. ولی باز بیاییم به زندگی هم به این قضیه نگاه کنیم، طرف شغلش یه چیزیه که داره ازش پول در میاره، ولی آدم ها تو زمینه های مالی مشکل دارن، تو زمینه های مثلا میدونی روابط حالا خانوادگی مشکل دارن. نظرت کلن درباره اینا هم چیه؟ مثلا
ببین دقیقا به نکته خیلی خوبی اشاره کردی. ببین خیلی از برنامه نویس ها صرفا برنامه نویسن، هیچ کار دیگه بلد نیستن، یعنی واقعا زندگی این نیست. شما باید واقعا مدیریت رو بلد باشی، بحثای اقتصادی رو کاملا بهش آگاه باشی، بدونی با پولت چه رفتاری بکنی و اینی که با خانواده باید چجوری برخورد بکنی، چه مهارت‌هایی رو برای ارتباط گرفتن حالا با افراد مختلف، چه دوست چه خانواده، باید داشته باشی، باید مهارت فروش داشته باشی. این یکی از کانسپت‌هایی که من خیلی توصیه میکنم به خیلی از بچه‌ها در موردش مطالعه بکنن، بس پرسونال برندینگه که حالا صحبتی ما قبلا در موردش داشتیم با هم دیگه. خب این خیلی مهمه و این توی کی خودشو بیشتر نشون میده، زمانی که ما بازار شلوغ‌تری رو توی کریرمون داشته باشیم و اونجاست که اون میتونه تفاوت خیلی بارزی به وجود بیاره و افرادی میبرن که این مهارت رو بلد باشن. و واقعا مهدی میتونم بگم که زندگی یک بعد نیست، ما توی ابعاد مختلف حداقل باید بتونیم حداقل ها رو بلد باشیم و نهایتا اگر خیلی اون حوزه نیاز به تخصص زیاد و زمان زیاد تری داشت باید برون سپاریش بکنم، مثلا بحث سرمایه گذاری یا حالا داستان این چنین. پیشنهاد میکنم که حتما مطالعه داشته باشن در مورد پیشرفت شخصی، در مورد نظم شخصی، در مورد کتاب مدیریتی بخونن، کتاب اقتصادی بخونن، کتاب کسب و کاری بخونن، حتی چرا که نه، چرا شاید یه ایده به ذهنشون بخوره که بعد فردا بخوان یه بیزینسی رو در واقع لانچ بکنن که نیاز داره. همه اینا پیش زمینه اینه که شما بتونین در واقع به اون هدف نهایی که بعدن ممکنه خودشون نشون بده برسید خیلی سریعتر.
ایوان. یه چیز دیگه هم حالا باز من اینجا بگم میلاد، ببین مثلا بچه ها خیلی ها ما آموزش اشتباه داریم دیگه، مثلا شرکت ها وقتی خیلی تخصصی شدن، خب بچه هم دقیقا بر شما میگم، خب وقتی شرکت ها خیلی تخصصی تر شدن میان شما رو در یک بعد خیلی خاص، مثلا تو یک پازل خیلی ریزید واسه حل، خب میاد تو رو میکنه یه پازل و خیلی متخصصت میکنه توی اون زمینه، خب و این پازل واسه این برده، خب تو وقتی میای فقط میشی یک قطعه کوچیک، وقتی خارج میشی از اون برد، از اون مجموعه خارج میشی، متوجه میشی که او برای موفق شدن تو خیلی چیزا رو نمیدونی، اکسس خیلی چیزا رو بهت ندادن و محدودت کردن، یعنی لیمیتیشن های بچه ها گاهن دارن که وقتی خارج میشن تازه میفهمن که آقا همش این نیست. خب مثلا طرف سافتور انجینیر نیست، مثلا فیگما تو کده، میدونی منظورم چیه، یعنی حتی این نیست که به رو لاجیک هم کار کنه، طرف رو تو این بود نگه میدارن شرکت ها. شرکت ها بچه ها ببینید، خیلی واقعا فکر نکنید که یه شرکت خیلی شما واسهش مهمید. خب شرکت یک کاری از تو میخواد و در ازاش پولی به تو میده، خب یعنی لطف بهت نمیکنه، داری کار میکنی داری ازشون حقوق میگیری. اما یه نکته‌ای که وجود داره، خیلی از شرکت‌ها نیروها رو در یک سطحی نگه می‌دارن که خارج از اسکوپ خودشون نیروها نرن. نیرو ارزون می‌گیرن، نگهشون می‌دارن، سپریتشون می‌کنن و بعداً شما دوباره برمیگردی به همین شرکت، چون جای دیگه استخدامت نمی‌کنن. می‌دونی؟ پازل نباشید، پازل کوچولو نباشید.
دقیقاً مهدی، ببین این نکته خیلی خوبی رو اشاره کردی. ببین، برای که قدرت توی دست شما باشه، دائما باید خودتون رو ایمپروو بکنید، باید شبکه دوستانتون رو گسترده تر بکنید. اینجوری شما این که تعیین میکنین که کجا کار بکنین، نه در واقع شرکتی که تعیین میکنه تو باید حتما اینجا کار بکنه. اگر از اینجا خارج بشی، هیچ جایگاه دیگه ای نداری. و یادگیری همون اسکیل ها میتونه به شما توی رسیدن به این هدف خیلی کمک بکنه. اینکه چجوری بتونید شبکه سازی بکنید، شبکتون رو گسترده تر بکنید، شبکه از دوستای موثر و تاثیرگذار داشته باشید. و اصلا مهمتر از همه، اصلا فلسفه شما توی زندگیتون چیه، اصلا رسالتتون چیه، هدف نهاییتون چیه، و توی اون مسیر بیفتین. این خودشناسی خیلی مهمه که من مطمئنم خیلی از ما اصلا هیچ وقت هم نذاشتیم برش که بتونیم خودمون رو بشناسیم، بدونیم چی میخوایم و باید توی چه مسیری بیفتیم و توی چه مسیری پیش بریم. در مورد شرکت ها که این اشاره رو کردی، گفتم این مبحث رو هم بگم که زمانی که میخواد قدرت داشته باشید، باید دائما خودتون رو، اسکیلتون رو، مهارتتون رو در واقع پیشرفت بدید، توسعه بدید، به علاوه این که شبکتون رو گسترده بکنید، روی پرسونال برندینگتون کار بکنید. موقع شما تعیین میکنید که کجا و با چه قوانینی در واقع کار میتونید کار بکنید و اون چی میگن، اون چوبه بالا سرتون نیست دیگه.
آره دیگه، آزادی.
دقیقاً آزادی و آزادی عمل داری و هر زمانی که دیدی واقعا خارج از چهارچوب دارن به تو فشار میارن، دارن تو رو اذیت میکنن، دارن خارج از اون چهارچوبی که باید به تو تسک میدن یا درگیرت میکنن، از زندگی میندازن. بعضن من دیدم خیلی از بچه ها از زندگیشون میافتن. اونجا اون راهیه که باید خارج بشی. خیلی راحت، چون خودت مهمترین چیز برای هر آدم خود اون آدمه و باید واقعا به خودتون خیلی اهمیت بدی.
ایوان میلاد، خیلی موافقم با این کلیات صحبتایی که تا اینجا داشتیم. بچه‌ها، من اینجا یه چیز رو یادآوری کنم بهتون. ببینید، ما اومدیم گفتیم در مورد رودمپ هوشمند می‌خوایم صحبت کنیم. خب شاید الان مثلا شما اینو ببینی بگی که اوکی، اینا دارن درباره چیزای دیگه صحبت می‌کنن. نه، ببین، همه اینا رودمپه. یعنی تو باید مجموعه ای از تمام این اسکیل ها، از تمام این تایتل ها رو توی زندگیت جریان بدی تا بتونی یه آدم موفقی بشی، بتونی یه آدم تاثیرگذاری بشی. خب داستان اینه که باید خیلی تو مباحث مختلف، مثلا میلاد، یه چیزی که حالا مثلا به نظرم جذاب هست باهاش صحبت کنیم. ببین بچه، شما ممکنه تکنیکالتون اوکی باشه، اوکی، تکنیکال و فن همه چیزت اوکی، اصلا حتی فن بیانت هم اوکی، بری توی شرکت با یه سری سموم آشنا بشی که یا مثلا نمیدونم رفتاراشون خیلی سمیه، خب، یا تیم سازی دارن، یا مثلا بعضن پیش میاد یه کسی هیچی نمیدونه میره رأس شرکت قرار میگیره، خب، و تو استخدام اون مقابلتون میشینه، مثلا میخواد استخدامتون کنه، خب، و
دقیقاً همینطور
میبینی. مثلا اگه از طرف بالاتر باشی ممکنه ردت کنه، میدونی، به خاطر بحثایی که واسه خودش داره. یا مثلا حالا میخوام بذار از سموم هم بگو، چون مثلا قطعا همون تجربه داریم دیگه، سم زیاده تو شرکت ها، سمایی که تأثیرش از نظر روانی بیشتر از کار و فشار و اینا هست. یعنی آره، از اینا یکم بگو.
دقیقا، ببین، ممکن که نه، قطعا مدیرهایی توی مجموعه هایی وجود دارن که به تو حس ناکافی بودن رو القا میکنن. یعنی که تو هر چقدر که تلاش میکنی که خودتو نشون بدی، مهارتاتو، حسنیتتو، اونا سعی میکنن تا جایی که بشه تو سرتو بزن. این مدیرهای بدی هستن که متاسفانه توی خیلی از شرکت ها هستن و اینا دقیقا همون آدم های سمی هستن که این حس رو به تو القا میکنن که تو ناکافی، تو هنوز اون قابلیت ها رو نداری، تو هنوز کافی نیستی، تو باید خیلی مثلا تلاش بیشتر بکنید تا به نقطه‌ای که الان من هستم برسید، در صورتی که واقعا برعکسه. و این حس رو وقتی شما میگیرین دقیقا این یه حس فوق‌العاده بد و سمیه که به نظرم یه نقطه اگر جلوش رو ندیدید شما رو کاملا متوقف می‌کنه. یعنی مثلا به این حس میرسین که میگین که چه فایده آقا اصلا ولش کن، من اشتباه اصلا اومدم توی این مسیر. در این حد میتونه خطرناک باشه. پس بنابراین تا جایی که میشه سعی کنید که براتون مهم باشه کجا کار میکنید و با کیا کار میکنید و این در جهت اهداف و رسالتی باشه که از قبل روش فکر کردید و براش برنامه ریزی کردید و براش پلن کردید و هیچ تعارفی هم توی این حوزه واقعا نداشته باشید با کسی. اگر صحبت کردید باش و این برطرف نشد، به نظر من بهترین تصمیم اینه که از اون شرکت خارج بشید، بیان بیرون و جایی باشید که احساس آرامش و کافی بودن بکنید و زندگی بکنید، لذت ببرید از زندگیت.
میراد، حالا اینی که داریم دربارش صحبت میکنیم، همین موضوع فعلی یکی از موضوعهای خیلی ترنده. یعنی من خیلی از شرکت‌ها رو در حال حاضر دارم میبینم به خاطر اینکه یه دوره ای فکر کنم 1400 یا همون حدودا بود شرکت‌ها با کمبود نیرو مواجه شدن و هر کسی رو استخدام کردن و اینا توی شرکت‌ها رفتن بالا. خب مشکلاتی که پیش اومد و حتی با دوستام صحبت میکردم خیلی میدیدم این بود که یه اتفاق بدی که افتاده اینه که بچه ها کالچر رو بلد نیستن. خب یعنی سموم کارمندی داریم، سموم مدیریتی داریم و یه اتفاقای افتاده که کسی وقتی وارد این شرکت ها میشه، خب چون بی تجربه است حس میکنه طبیعیه. خب حس میکنه مثلا فلانی رفتارش طبیعیه یا مثلا فلان مدیریت اصلا اینجوریه، چون ما از بچگی با همون بد رفتار شده. واقعا تو مدرسه ناظم داشتیم یه جوری برخورد میکرد که اوکی نبود. خب از این ناظم ها تو شرکت ها میبینیم، من صرفا آدم هایی میبینم که هیچ دانشی نداره. ولی خب
ببین بحث میکرو منیج دیگه. ببین مثلا دقیقا یکی از سموم مدیریتی بحث میکرو منیجمنته که متاسفانه توی آموزش و پرورش ما اینو باش درگیر بودیم، یکی دائما بالا سرت بودن چی کار میکنی، الان داری چی مینویسی فلان، با من اینجوری توی دیتیل ورود میکردن به جای اینکه نتیجه گرا باشن، در واقع چی میگن مسیر گرا هستن. یعنی میان ببینن آقا تو الان داری مثلا چرا الان داری مثلا یه دقیقه ویدیو یوتیوب میبینی یا چرا اصلا داری الان مثلا لرن میکنی داکیومنت میخونی. و خب اینا هست، اینا یعنی واقعا توی شرکت ها هست و میخوام به بچه ها بگم این دید اروپایی رو خیلی نداشته باشید. حتی همون من حس میکنم که شرکت های خارج از حالا ایران هم بعضا همچین مباحثی توشون دیده میشه، یعنی اینجوری هم نیست که فقط خاص ایران باشه، ولی خب سعی میکنن کنترلش بکنن و خیلی بهتر از میتونستن مدیریتش بکنن، چون خب آموزش خیلی بهتری رو توی دوران کودکی داشتن، آموزش پرورششون یه جوری بوده که به قول این کالچر حاکم نبوده که من همیشه با چوب بالا سر تو هم، تو باید هرچی من میگم بگی چشم و همین. این واقعا توی اونجا من حس میکنم نبوده، اجازه میدادن که بچه ها صحبت بکنن، در واقع نظرشون رو بگن، ولی خب متاسفانه توی ایران اینجوری نبوده و این کالچر دقیقا اومده توی شرکت ها و خیلی از شرکت ها متاسفانه درگیرش.
بازی فکری هم زیاد داریم، یعنی اصلا طرف میاد فکرت دستکاری میکنه جدی، مثلا بچه هایی که بی تجربه هن میان بهشون گزینه میدن از گزینه هایی که قبلا انتخاب شده. شما نباید با بازیه بقیه بازی کنید، اگر میبازید شما باید با سیستم خودتون بازی کنید. شما رو گاهن میان بازی میدن، خب با فکرتون بازی میکنن و میدونیم برای چی داریم اینا رو میگیم. ببین اصلا یه چیزی که هست، یک کار، خب یک شغل توی یک شرکت میره توی کالچر، میره زیر مجموعه یه سری رفتارها، یه سری موقعیت هایی که آدما نسبت به همدیگه دارن. خب و وقتی شما اونجا قرار میگیری متوجه این حرفایی که الان میزنیم میشی، میفهمی که او من باید مثلا به این که چجوری با سموم رفتار کنم، چجوری با بچه سیاست کثیفه ولی نیازه. اوکی؟ اگر کسی سیاست نداشته باشه و خیلی رو باشه محکوم به شکسته، چون مخاطب هدفش میدونه این استپ بعدیش چیه، خیلی واسه شون شفافه که فکر کنن از کجا بهتون اتک بزنن. شما باید یه سیستمی داشته باشید که یه گاردی جلوشه خب، و پوینتاتون رو خیلی شفاف نکنید واسه همه. میدونی کار رو نمیگم، من دارم سیاست اون کاراکترشون رو میگم که توی یک محیط نه براتون بزنن خب، نه اینکه اتفاق بعدی بیفته. چون خیلی آدما اونجا هستن که وقتی تو روبازی کنی با سیاست کثیف میان هم محیط شرکت رو به گند میکشن خب، هم کارا رو لاپوشونی میکنن و یه گفتگوهی میشه که اصلا قابل جمع کردن نیست، تو فقط باید از اون فازلاب خارج بشی خب. یعنی من گاهان اینجوری به قضیه نگاه میکنم، شاید خورا دیدگاه من بچه ها بیادبی باشه، ولی من به شرکت ها به دیده یک فازلاب نگاه میکنم خب. خیلی از شرکت ها فازلاب هم. تو باید تلاش کنی مثلا خارج بشی ازش خب. همه شرکت ها یه چیز ترتمیز نیستن خب. اگه بخوای کار کنی باید خودتو آماده کنی که بتونی توی این شرایط دووم بیاری، وگرنه خیلی اذیت میشی.
دقیقا همینه. ببین مهدی، من حس میکنم که اساسا کار تیمی و تیم ورک نیاز به یک باز تعریف یا اصلا تعریف حتی داره توی کشور ما، و اینی که خیلی از مسائل رو بعضی وقتا من میبینم شخصی میکنم، این اصلا مسئله درستی نیست. و اگر ما در واقع صلاح تیم مد نظر هممون توی تیم باشه، یه عضو نمیتونه خلاف بر اون در واقع چیزی که برای تیم مفید هست حرکت بکنه. اگر حرکت بکنه به طور خودکار سعی میکنه خودش رو اصلاح بکنه، یا اصلاح میشه یا خارج میشه. و اساسا من حس میکنم که اگر این دیدگاه یا تعریف تیم ورک، حالا یا باز تعریف یا تعریف درستی ازش بشه برای بچه های ما، برای مدیرهای ما، دیگه خیلی از مسائلمون حله و خیلی از گاردها از بین میره، خیلی از سوء قصدها از بین میرود. و به نظر من همه میدونن کجا ایستادن و به کجا میخوان حرکت بکنن و هیچ کسی خلاف بر اون مسیره قطعا حرکت نخواهد کرد، چون مطمئنن به این دید رسیدن که این قطار توی این ریل که منم یکی از مسافرشم، اگر خارج بشه من هم باش خارج میشم و من باید تلاش بکنم که این قطار همه جوره توی این ریل بمونه، توی این مسیر خودش بمونه. و به علاوه این که دقیقا به واسطه این که مثلا خیلی از ما اوضاع کار توی ایران، خب حالا غیر از بحث برنامه نویسی و آیتی اگر در نظر بگیریم، خیلی مثلا خب اوضاع کار خوبی نداریم توی ایران، این دقیقا این دید پیش اومده که اون کارفرمای همیشه اون تعیین کننده است که تو باید چی کار بکنی، اگه این کارو نکنی مثلا خب برو بیرون، نفر بعدی بیاد، مثلا نفر بعدی راضیه به این، اصلا نخواستیم تو رو، برو هر کار دلت میخواد بکن، همینه که هست. و این دیدگاه ها به وجود میاد متاسفانه، و علتش هم دقیقا ریشه ای بخواه بهش نگاه بکنی اینه، در صورت که اگر یه محیط رقابتی سالم و پویایی ما داشتیم قطعا ارزش کار هر کسی بیشتر دونسته میشد، که من فکر میکنم توی کمپانی های بزرگ توی ایران این اتفاق کم و بیش داره میفته. یعنی ارزش اون نیروه، آره ارزش اون نیروه خیلی مشخص تره برای اون شرکت ها، و سعی میکنن که حفظش بکنن، سعی میکنن که بشنونش، و اینجوری نیستش که فقط یه سری رول هایی باشه که تو مجبور اونا رو فالو بکن و اگر فالو نکنی مثلا از شرکت خارج میشی. فکر میکنن که خیلی منعطف تر با این موضوع داره برخورد میشه.
میلاد اصلا کلان حالا که حالا این موضوع رو هم ببندیم بریم سراغ تایتل بعدی، خیلی طولانیش نکنم، ولی یه چیزی که هست اینه که به نظر من با توجه به حالا تمام این سالی که کار میکردم اینه که خیلی اینایی که حالا شخصی میکنن یا کلا اصلا بحث به نظر من بچه بازیه. یعنی مثلا اگر تو میبینی یک کسی داره اینجوری میکنه، اینا اصلا یه سری بحث پیش پا افتاده است، بچه بازیه که مثلا آدم ها اینجوری کنن با هم دیگه. کار جداست، زندگی جداست، بعد مدیرم ترحم های علکی زیاد دارن. یعنی مثلا مدیرها هم میبینی خیلی خودشون وابسته میکنن یا مثلا مدیریت ها رو انجام نمیدن، یعنی اینکه سیستماتیک به قضیه نگاه نمیکنن، بعضا احساسی برخورد میکنن. و یک چیزی که هست، هر تیمی دومینوه. خب اگه شما یکی رو بزنی همه رو یه تأثیری میدی بهش. خب
دقیقاً همینه.
آره میگم بچه بازیه خیلی. شما مثلا هر وقتی که دست بعد کاری میگه فلان فلان، میگم وای من بچه دارم جان شد. اصلا اینا هیچ ربطی به کار نداره، این مثلا هیچ ربطی به زندگی نداره، اینا بچه‌ن. وگرنه تو شرکت های بالغ رفتارا مثل دانشگاه و مدرسه دیگه، دانشگاه همه بچه‌ها بالغ، راهنمایی همه یه جوریان. حالا آره خیلی خب میلاد، حالا بریم سراغ بحث آینده برنامه نویسی، اینکه چی قراره بشه و به نظرت که اوضاع چجوریه؟
ببین بذار توی اشل ایران با هم دیگه صحبت بکنیم. ببین صنعت اساساً توی ایران خیلی از دنیا عقبه و فکر میکنم که ما به جای اینکه کره صنعت رو بخوایم درست بکنیم و اصلاح بکنیم و جهانیش بکنیم، ما اومدیم سر وقت خدمات و داریم روی خدمات تمرکز میکنیم و فکر میکنم که ای آی حداقل تا 10 سال آینده خیلی ملموس نباشه و قابل لمس نباشه توی ایران حداقل. ولی اگر بخوایم توی اشل جهانی بهش نگاه بکنیم، خب قطعا دنیای جدید دنیای هوش مصنوعی هستش. ما به عنوان سافت‌ور انجینیر استراتژی که باید داشته باشیم اینه که بتونیم یک حد اقلی هایی از دانش ماشین لرنینگ و ای آی رو داشته باشیم، چون مطمئنن دپارتمان های مختلفی مثل ای آی و ماشین لرنینگ به تیم ها اضافه خواهد شد و باید بتونیم حرف همدیگر رو بفهمیم، بتونیم با همدیگه کانتریبیوت داشته باشیم. و علاوه این که ای آی خب یه ابزاری که همین الان هم دیگه عملا همه بهش رسیدن که کارهای ما رو خیلی سریع‌تر داره میکنه و ما به جای اینکه روی خیلی از مفاهیم سطحی بخوایم تمرکز بکنیم، با وجود ای آی میتونیم روی مفاهیمی تمرکز بکنیم که با خلاقیت در ارتباطه و خیلی در واقع فاندامنتال تره. و این دقیقا برمیگرده به اون صحبت اول من که گفتم اون سلسله مراتب رو اگر رعایت بکنید، اینجا خیلی چابک و خیلی انعطاف‌پذیر هستید در برابر دقیقاً در برابر تغییرات. اگر تکنولوژی‌های جدیدی اومد که قابل پیش‌بینی نیست که چی قراره بیاد و چه اتفاقی قراره بیفته، اینجا شما اون انعطاف رو دارین، اون چابکی رو دارین که بتونین به راحتی بین تکنولوژی‌های مختلف سویچ بکنید. و اینجا دقیقا نقطه‌ای که شما خیلی کمتر اذیت میشین، یعنی شما اگر دانش الگوریتمی از قبل داشته باشین، وقتی که خواستیم بیان توی مثلا الگوریتم های ماشین لرنینگ یا مثلا ریاضیات مرتبط بهش، خیلی کمتر اینجا شما در واقع شوک میشید و چی میگن زمان کمتری میبره که بتونید آداپته بشین با دانش های جدید و با علوم جدید. و این به نظر نکته خیلی مهمیه و همین، خیلی چیز خاص دیگه ای رو من نمیبینم.
عالی. حالا تو زمینه توصیه، ببین عادت روزانه ای داری خودت که بهره وری تو در برنامه نویسی بالا ببره؟
ببین خب قطعا همینه دیگه. من خودم مهدی قبل از اینکه بخوابم همیشه سعی میکنم یا یه مقاله رو بخونم یا یه چیزی که بهش علاقه دارم در موردش در واقع سرچ میکنم و در موردش میخونم یا از AI میپرسم میخونم. صبح هم قبل از اینکه حالا در واقع ساعت کاری شروع بشه یا من بخوام برم سر کار، از خواب که بیدار میشم سعی میکنم یک مقاله یا یک ویدیوی در مورد ترندهای روز ببینم که حداقل به صورت جامع بفهمم که چه تکنولوژی هایی اومده، چه جوری دارن کار میکنن و خب این باعث میشه که من عقب نیفتم خیلی از ترندای روز و حداقل یک ساعت الی دو ساعت در روز رو من مطالعه تکنیکال رو توصیه میکنم که بچه ها داشته باشن به صورت مستمر. نمیخواد مثلا 4-5 ساعت یه دفعه در روز بخونید که اون خستگی بیاد سراغتون و اصلا زده بشید. همون یک ساعت دو ساعت به نظر من کفایت میکنه و من خودم این تکنیک رو مثلا انجام میدم که هر موقع خواستم یه کانسپتی رو یاد بگیرن. بچه ها اصلا اسکیپ نکنید، مثلا اگه الان داریم یه کانسپت رو میخونیم تا کاملا متوجه نشدید به هیچ عنوان اسکیپ نکنید، بذارید کام. حتی اگر 70% هم متوجه شدید، 30% متوجه نشدید، سعی کنید اون 30% هم
پوشش
بدید، چون خیلی مهمه. درسته سرعتتون پایین تره ولی اون دانشی که یاد میگیرید خیلی غنی‌تر و خیلی پربارتره و قطعا اثرش رو بعد از اینکه این تکنیک رو انجام بدید خواهی فهمید که چقدر متفاوت اون بحثه دانشی که شما دارید با مثلا افراد دیگه ای که در واقع توی اون حوزه دارن کار میکنن.
بذار من اینجا یه منم کمک کنم یه ذره. ببین بچه، بروسلی یه حرف جالبی میزنه، میگه که من از کسی که 10,000 تا فن رزمی بلده نمیترسم، از اون آدمی که 10,000 بار یک فن رو تمرین کرده میترسم.
دقیقا همینه. و مهدی ببین یه چیزی بهت بگم، علف یا گیاه از روی ریشش رشد میکنه دیگه. شما اگر ریشه کوچیکی داشته باشی قطعا رشد کوچیکی هم داری،
بادم میکنه میبره
که قابل شهودیه. دقیقا. ولی هر چقدر این ریشه قوی تر باشه، در واقع محکم تر باشه، شما میتونی بیشتر و بیشتر و بیشتر رشد بکنی. پس این ریشه رو بچه ها هیچ وقت دست کم نگیرید، سعی کنید که اون ریشه قوی باشه که به راحتی شما بتونید مسیر درست رو، مسیر نور رو درست پیدا بکنید و بتونید تا جایی که دوست دارید در واقع برید بالاتر و رشد بکنید. ولی اگر این ریشه خراب بشه واقعا هیچ کارش نمیشه کرد و خراب بیاد بالا و درست در واقع عمل نیومده باشه، خب این در واقع شما رو یه جای استاپ میکنه، تا یه حدی بیشتر نمیتونید روش بکنید و این خیلی مبحث مهمیه. و امیدوارم که کلیت حرف من اینه که همین نکته رو بتونم بچه ها متوجه بشن. میدونم که یکم ممکنه سخت باشه، ممکنه که خیلی ظاهر قشنگی نداشته باشه، شاید از دید شما این مسیر یکم طولانی تر بشه، ولی ارزشش رو خواهد داشت قطعا. شما مطمئن باشید که بعدا متوجه خواهید شد که چقدر این ارزشمندتر از اون مسیری که ما بیان فقط یه سری چیزای های لول رو یاد بگیریم و بتونیم باهاش یه وبسایتی بیاریم بالا و خلاصه دیگه این داستانا.
عالی. میلاد، برای آخر پادکست توصیه ای داری؟ جمله ای داری؟ دیالوگی داری که بخوای بچه ها به عنوان حرف پایانی بزنی؟
به این فقط تنها چیزی که من اولا که امیدوارم که بچه ها این واقعا براتون مفید بوده باشه و اون تأثیری که من خودم توی وجودم و مطمئنم مهدی هم دنبال همین مسیر بود رو بتونه داشته باشه برای شما. و تنها چیزی که میتونم بگم اینه که خودتون رو باور داشته باشید و بزرگ فکر بکنید. همین به نظر من خود باوری مهمترین چیزیه که انسان میتونه توی زندگیش داشته باشه و هیچ چیزی سخت نیست، هیچ چیزی پیچیده نیست، مگر اینکه توی ذهن شما پیچیده باشه. شما به راحتی با سخت کوشی، با تلاش، حتی میتونید چیزی که توش استعداد ندارید رو هم بهترین بشید توش و این رو تاریخ داره نشون میده. بنابراین هیچ وقت خسته نشید و به جلو. امیدوارم که هر جایی که هستید بدرخشید و باعث افتخار برای همه ما بشید و ما افتخارتون رو بکنیم. همین.
علی دمت هم گرم. بچه ها با هاتون خدافزی میکنیم کم کم و با میلاد هم باید خدافزی کنیم. میلاد خیلی خوشحال شدم که امروز اینجا داشتم
مرسی.
و تونستیم با هم کانتریبیوت خوبی داشته باشیم و روی موضوعات خوب و به درد بخوری صحبت کنیم.
ممنون ازت مهدی، خیلی خیلی ممنونم که فرصت رو در اختیار من قرار دادی و خیلی به من که واقعا خوش گذشت.
من لذت بردم واقعا، دمت گرم.
خواهش میکنم، خیلی مخلصیم.
فدات فعلا.
خواهش میکنم، خدافظ.